تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیئتی از نمایندگان شیعه مجلس عراق برای گفتگو با مقتدی صدر به ایران رفته است. رهبر شبکه القاعده در سومالی در حمله هوایی آمریکا کشته شد. و پنتاگون شواهد حمایت ایران از شبه نظامیان شیعه را در اختیار دولت عراق گذاشته است. ساعت 18:30. سلام، امروز پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه 1387 برابر با اول ماه مه 2008 میلادی است. من فرین آسمی هستم، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز اول ماه مه روز جهانی کارگر است. همچنین امروز در ایران روز معلم است. کارگران و معلمان ایرانی، روزتان مبارک. در یک ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا گزارش ها و مطالب متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از پرداختن به این گزارش ها امیر زمانی فر نگاهی دارد به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. به گفته شیخ صالح العبیدی، سخنگوی مقتدی صدر در نجف، هیئتی از نمایندگان شیعه مجلس عراق به سرپرستی نایب رئیس مجلس از روز چهارشنبه برای مذاکره با مقتدی صدر، روحانی شیعه تندرو و سایر رهبران جناح صدر به ایران رفته است. به گفته نایب رئیس مجلس عراق، این مذاکرات برای پایان دادن به درگیری‌ها میان هواداران مقتدی صدر و دولت عراق انجام می‌شود. این برای اولین بار است که جناح مقتدی صدر حضور او را در ایران تایید می‌کند. در حمله هوایی آمریکا به یک مخفیگاه اعضای القاعده در سومالی، رهبر این شبکه کشته شد. سخنگوی گروه الشباب، یک گروه تندروی اسلامی مرتبط با القاعده در سومالی، کشته شدن این رهبر گروه را با همراه با 8 تن از اعضای آن، از جمله یکی دیگر از فرماندهان ارشد این گروه، تایید کرد. دریاسالار جان سالتر، مدیر دایره تعیین سیاست‌های استراتژیک در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، میگوید آمریکا مدارک و شواهد حمایت ایران از شبه نظامیان شیعه در عراق و آموزش نظامی و تأمین سلاح برای آنها را در اختیار دولت نوری المالکی گذاشته است. دریاسالار جان سالتر افزود اکنون با نوری المالکی است که درباره صداقت یا دروغگویی جمهوری اسلامی تصمیم خود را بگیرد. به مناسبت اول ماه می، روز جهانی کارگر، امروز راهپیمایی‌ها، تظاهرات و گردهمایی‌هایی در کشورهای مختلف برگزار شد. در راهپیمایی اول می در فیلیپین، هزاران نفر بر ضد دولت شعار دادند و به افزایش قیمت مواد غذایی اعتراض کردند. در اندونزی نیز حدود 15,000 نفر از اعضای اتحادیه‌های کارگری در اعتراض به بالا رفتن قیمت مواد غذایی و با درخواست افزایش دستمزدها تظاهرات کردند. در ترکیه، ماموران انتظامی با استفاده از گاز اشکاور و ماشین‌های آپاش به مقابله با اعضای اتحادیه‌های چپگرا پرداختند که می‌کوشیدند در میدان مرکزی استانبول تجمع کنند. در شهرهای مختلف روسیه، ده‌ها هزار نفر در اعتراض به تورم و گرانی دست به راهپیمایی زدند. در سایر کشورهای اروپایی نیز راهپیمایی‌ها و گردهمایی‌هایی برگزار شد. در تهران، 21مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران صبح امروز در مصلای تهران گشایش یافت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران نزدیک به 2700 ناشر داخلی و خارجی حضور دارند. نمایشگاه کتاب تهران تا 22 اردیبهشت ماه ادامه دارد. این نمایشگاه در حالی برگزار می‌شود که ناشران کتاب در ایران آخرین بار در اسفند ماه گذشته در نامه‌ای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تشدید سانسور کتاب و مشکلات دریافت مجوز چاپ اعتراض کردند.
متشکرم امیر زمانی فر، نگاهی داشت به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید؟ وزارت دفاع آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به پشتیبانی به شبه نظامیان عراقی و طالبان متهم کرد. گمان زنی‌ها درباره حمله نظامی به ایران رد شد. آلودگی هوا مدارس و ادارات دولتی خوزستان را به تعطیلی کشاند. گزارشی داریم در این باره. یک سال از روزی که 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر دستگیر و زندانی شدند گذشت. دانشجویان در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار انتشار مندرجات پرونده‌شان شدند. گفتگویی داریم با وکیل مدافع این دانشجویان.
این نهایت بیگناهی یک متهمه که میگه من دوست دارم همه پرونده من رو که به عنوان متهم و بعد محکوم و سپس مجرم در دادگاه بودم همه مردم ببینن.
اول ماه مه روز جهانی کارگر. در ایران چه می‌گذرد؟ کارگران ایرانی می‌گویند حقوقشان کفاف مخارج زندگی را نمی‌دهد.
ما مشکلات خیلی داریم. مشکلات یکی کشور کاری داریم. وقتی که خصوصی شده مشکل داریم. مثلا حقوق نمیدن. مثلا کارگران دیر میدن.
در میان زنان کارگر در ایران مشکلات بیشتری دارند. نگاهی داریم به مشکلات زنان کارگر در ایران.
زنای کارگر بعد از اینکه کار کارگریشون در خانه یا در بنگاه‌ها تموم میشه، میان منزل و همه مدیریت خانه و گردوندن خونه رو به عهده دارن و این زنان.
مجله اقتصادی رادیو فردا و گزارش ورزشی، با ما بمانید. وزارت دفاع آمریکا با رد گمانه‌زنی‌های اخیر درباره تدارک حمله این کشور به ایران، بار دیگر جمهوری اسلامی را به پشتیبانی به شبه نظامیان عراقی و طالبان متهم کرده است. اظهارات و اتهامات تازه مقام‌های نظامی و سیاسی آمریکا علیه ایران به این گمانه‌زنی‌ها دامن زده است. اخیراً دریاسالار مایکل مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفت به رغم حضور نظامی آمریکا در افغانستان و عراق، این تصور که آمریکا توان جنگی بیشتری در چنته ندارد اشتباه است. نیروهای هوایی و دریایی آمریکا با ظرفیت‌های ذخیره خود قادرند دست به عملیات نظامی زنند. توضیحات بیشتر را از حسین آریان می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جنرال جان ساتلر، مدیر طرح‌های استراتژیک پنتاگون، با اشاره به اینکه وزارت دفاع آمریکا همواره طرح‌های از پیش تهیه شده برای مناقشه‌های احتمالی در سراسر جهان دارد، تصریح کرد هیچ دستور خاصی به مقام‌های نظامی این کشور برای تهیه طرح جدید حمله به ایران صادر نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جف مورل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، نیز در واکنش به گزارش رسانه‌های خبری درباره برنامه‌ریزی جدید برای حمله به ایران گفت: اطلاعی از تجدید نظر در طرح‌های حمله به ایران ندارم و آنچه در رسانه‌ها مطرح شده با آنچه که من از پنتاگون می‌دانم مطابقت ندارد. اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به خلیج فارس و اظهارات رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، مبنی بر اینکه حضور این ناو در گستره خلیج فارس تذکری به ایران است، گمانه‌زنی‌ها درباره تدارک آمریکا برای حمله به ایران را افزایش داده است. گویا اینکه وزیر دفاع آمریکا گزارش رسانه‌های خبری را در این رابطه رد کرد. بر پایه اظهارات سخنگوی نیروی دریایی آمریکا، ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن برای جایگزینی ناو هواپیمابر دیگری به نام هری ترومن به خلیج فارس اعزام شده است. با این حال جنرال کارتر هم، مدیر عملیات ارتش آمریکا، درباره حضور همزمان دو ناو هواپیمابر در خلیج فارس گفت: حضور این دو ناو به مثابه پیامی است به کشورهای منطقه درباره توانایی نظامی آمریکا. او تصریح کرد این پیام نه فقط برای ایران که برای همه کشورهای منطقه بود، درباره توانایی آمریکا و اراده این کشور برای حضور و عمل در سطح جهانی. در این راستا محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در یک نشست خبری در دهلی در پایان سفر خود به شبه قاره هند گفت: به قدرت‌های خارجی توصیه می‌کنم داوطلبانه و با حفظ آبرو منطقه را ترک کنند. احمدی نژاد در همین نشست خبری درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران گفت: تهدیدها را جدی می‌گیریم، اما عملی شدن آنها را به هیچ وجه قبول نداریم و دشمنان ملت ایران نه توان حمله به ایران را دارند و نه جرأت آن را. قابل توجه این که فرماندهان نظامی ایران هم احتمال حمله آمریکا را رد می کنند. در این باره سرلشکر یحیی رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و مشاور نظامی آیت الله خامنه‌ای، دوشنبه 9 اردیبهشت گفت: آمریکا توان اداره جبهه سومی را علاوه بر عراق و افغانستان ندارد و مقامات آمریکایی به خوبی می‌دانند که نیروهای آنها در این دو کشور به شدت آسیب پذیرند.
گزارش حسین آریان را می‌شنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارش گزارش های رسیده از ایران حکایت از آن دارد که از چند روز پیش هوای استان خوزستان به صورت اگر نبی سابقه که شاید کم سابقه غبارآلود بوده است. بر اساس گزارش ها این موضوع موجب بروز مشکلاتی در تنفس مردم شده است. به گفتگوی بهروز کارونی با کیانوش یکی از ساکنان شهر اهواز در این باره گوش می دهیم.
امروز هم مدارس خوزستان اهواز و چند تا از شهرستان های تابعش ترتیب بودن. بله درسته دیگه، یه چیز جویه، فرحال شرایط جویه نمیشه کارش کرد.
چه تأثیری گذاشتی رو تنفس مردم؟
تأثیر منفی زیادی گذاشت. الان من بیشتر مردم مثلا میرم توی شهر با ماسک مثلا راه میرم توی شهر و هیچ مثلا راهکاری، هیچ پیشنهادی مثلا نمیدن. چطوری در اذهان عمومی اصلا روشن نمیکنه که مثلا از خونه ها بیرون نیاین، یعنی که به طور کلی رعایت کنید مثلا مشکل پیش نیاد.
مردم خودشون چه چیزی راجع به این موضوع میگن؟ حالا در شرایطی که اطلاع رسانی از طرف رسانه ها وجود نداره.
خب مردم تا جایی که کارشون دست نخوره سعی میکنن از خونه بیرون نیان، ولی خب به هر حال بعضیا اجتناب ناپذیر باید بیان بیرون. مثل خودم که مثلا من کار میکنم، مغازه دارم، حال کارم آزاده، مجبورم بیان بیرون.
آیا خبر یا شایعی هم پیش اومد، مطرح شده، پخش شده در شهر بین مردم که غبار آلود بودن هوا و آلودگی هوا باعث شده که کسی به بیمارستان بره، فرستاده بشه یا مریض بشه؟
مطمئنم، یعنی یقین دارم که آلوده هوا خیلی تاثیر منفی داره روی سلامتی، روی حتی کسی هم سالم باشه این هوا رو با این آلودگی تنفس کنه 100% مطمئنم مبتلا به بیماری‌های تنفسی میشه. به مرور ممکنه سالهای بعد این یه نوع آسم و آلرژی و مرضی تنفسی منجر بشه 100%، چون مطمئن اصلا امروز مدارس اینجا تعطیل بود. چند روز ما این مشکل داریم، مشکل آلودگی هوا رو داریم. یعنی دیروز خیلی شدید این آلودگی، خیلی هوای خاک شدید بود، بعد یه مقدار بارون هم هست که گرد و خاک کمتر شد، ولی امروز باز دوباره میبینم خاک.
یه شایعه پیچیده، ما البته چند تا تماس که داشتیم حاکی از این بوده که بعضی از مردم میگن که گویا این گرد و غبار حاوی مواد شیمیایی بازمونده در مناطق جنگی خوزستان. حالا اینکه تا چه اندازه صحیح هست یا نه من نمیدونم، ولی آیا این چنین شایعه‌ای در شهرستان شما پیچیده؟
من خودم چون دوران جنگ، خودم توی جبهه‌های جنگ سربازی اونجا بوده و تازه از این مسائل خبر دارم. بله، این گرد خاک کلا سرچشمه از عربستان و عراق تا اونجا که من شنیدم، و این گرد خاک، این باد شدید، این خاکی که از اون قسمت میاد 100% بعید هم نیست، چون یه سری صدای شیمیایی هست که توی جنگ ایران و عراق اونجا عمل نمی کردن، یا مثلا توی اینا وقتی می افتادن جایی عمل نمی کردن، به مرور هم تجزیه می شن. اینا درسته توی خاک، مثلا توی مرداب توی خاک خوردن، اینا هم یواشاش پخش شدن توی خاک. این خاک به مرور داره تجزیه میشه و همراه گرد و خاک به حال تحقیق خوش میشه، درسته توی گرد و خاک توی هوا منتشر میشه 100%. بله، داشتی از شیمیایی هست.
گفتگوی بهروز کارونی را میشنیدیم با کیانوش از ساکنان شهر اهواز درباره آلودگی هوای استان خوزستان. آلودگی هوای استان خوزستان موجب تعطیلی مدارس و ادارات دولتی شده است. این بخش را با گزارشی درباره حقوق بشر و فعالان دانشجویی در ایران پی میگیریم. در سال روز بازداشت و زندانی شدن 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، انجمن اسلامی این دانشگاه با انتشار بیانیه‌ای با یادآوری گذشت 1 سال از دربند بودن این دانشجویان، خواستار آزادی احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی شد. در همین حال به دنبال تایید احکام حبس برای احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، 3 دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر، آنها نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه نوشتند و خواستار تجدید نظر در حکم خود و انتشار تمام مندرجات پرونده‌شان شدند. این 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر 1 سال پیش در پی انتشار نشریاتی دانشجویی که مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند در آنها به مقدسات اسلام توهین شده است، بازداشت و روانه زندان شدند. این دانشجویان زندانی هر گونه ارتباط با این نشریات را تکذیب می‌کنند و می‌گویند لوگوی نشریاتشان جعل شده است. این دانشجویان ابتدا در دادگاه عمومی تبرئه شدند، اما در دادگاه تجدید نظر به 22، 26 و 30 ماه زندان محکوم شدند. این دانشجویان در نامه خود بار دیگر نوشتند که در زندان شکنجه شده و زیر فشار مجبور به اعتراف شدند. محمد علی دادخواه، وکیل مدافع این دانشجویان، در گفتگویی که با او داشتم درباره علت نوشتن این نامه توسط دانشجویان میگوید:
علت ایراد و اعتراض این دانشجویان فرهیخته بر رئیس قوه قضاییه آن است که اینها اعلام می‌کنند در هنگام رسیدگی در دادگاه بدوی، ریاست دادگاه بعد از بررسی پرونده و مدت طولانی که به طور غیرعلنی دادگاه را اداره کردن، به دادستان اعلام داشتن که دلیلی جهت محکومیت دانشجویان ارائه بدهند. یعنی آن میزان ادعایی که اعلام داشته بود دادستانی کفایت محکومیت دانشجویان رو نمی کرد. دادستان پس از مهلت مورد نظر که فراتر از مهلت مورد نظر آیین دادرسی کیفری هم بود، هیچ دلیل، حجت و یا بیانی که بتواند دادگاه رو قانع سازه ارائه نکردند. برای این مبادی دادگاه وفق اصل براءت با توجه به قانون اساسی و ضمن رعایت اصول یک دادرسی عادلانه و منصفانه براءت موکلین بیگناه من رو اعلام کرد. بعدن در دادگاه تجدید نظر که به علت اعتراض جناب دادستان فراهم شده بود، باز هم هیچ دلیل جدیدی، هیچ حجت تازه‌ای، هیچ بیان نوعی ارائه نشد. دانشجویان بر این باورند که در شرایطی که دلیل جدیدی ارائه نشده است و پرونده به سان همان محتویات دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر ارائه شده است، حق آن بود که رأی بدوی مبنی بر براءت آنها تایید میشود.
آقای دادخواسته، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، در نامشون به رئیس قوه قضاییه خواستار انتشار کلیه مندرجات پروندهشون و تجدید نظر در حکم صادره شدن. از نظر قانونی این موارد امکان پذیر هستند؟
البته امکان تجدید نظر یعنی رسیدگی دوباره در زمره اختیارات رئیس قوه قضاییه مطرحه که اعلام بکنن به دادگاه دیگری مبادرت به تجدید نظر در حکم بدوی و رسیدگی قبلی بکنن. انتشار اون هم بستگی به اتخاذ تصمیم دادگاه داره. در هر صورت الان که وصف محرمانه و مجرمانه و غیر علنی بودن که از دادگاه ظاهر شده است و نهایتا میتوان نسبت به این موارد اقدام کرد، ضمن اینکه این نهایت بیگناهی یک متهمه که میگه من دوست دارم همه پرونده من رو که به عنوان متهم و بعد محکوم و سپس مجرم در دادگاه بودم همه مردم ببینن، این نشانهنده اونه که افکار عمومی حتما وقتی که اون موارد رو ببینن و وجدان جامعه رأی به نفع دانشجویان خواهد داد.
صدای محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع سه دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر را میشنیدیم که یک سال است در زندان به سر میبرند. اما شما شنونده‌ای که مایل به خواندن گزارش‌ها و مطالب وبسایت رادیو فردا هستید، اگر در ایران هستید میتوانید برای عبور از سد فیلتر از فیلترشکن‌های رادیو فردا استفاده کنید. تازه‌ترین فیلترشکن رادیو فردا خبرسو.com است. هجی می‌کنم khabarsu.com. khabarsu.com. گزارش‌ها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. ساعت 18:47 دقیقه. در ایران روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در شرایطی برگزار شده است که فعالان و تشکل‌های کارگری از بدتر شدن وضعیت زندگی 7 میلیون کارگر و خانواده‌هایشان انتقاد می‌کنند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی نیز خود اذعان می‌کنند که دستمزدهای کنونی کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
امنیت شغلی و معیشتی، دست، مزد و مسکن مهمترین مشکلات کارگران از نگاه محمد جهرومی، وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی است. مشکلاتی که به گفته این وزیر دولت مانع بهره‌وری در جامعه می شوند. اما در شرایطی که به گفته محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، کارگران در تولید ناخالص ملی کشور به ارزش 230 میلیارد تومان سهم عمده‌ای دارند، سهم آنان از این زحمت و کوشش چیست؟ در پاسخ می توان به سخنان ابراهیم نظری جلالی، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، استناد کرد که دیروز چهارشنبه گفت دستمزد جاری کارگران فقط 46% هزینه های زندگی آنان را پوشش می دهد. درباره مشکلاتی که کارگران در ایران با آنها مواجهند، خلیل، یک کارگر در استان کردستان، می گوید
ما مشکلات خیلی داریم. مشکلات یکی کشور کاری داریم، وقتی که خصوصی سازی شده مشکل داریم، اصلا حقوق نمیدن، مزد کارگرها دیر میدن و سه بار جراحی شدن هنوز هیچ اقدامی نکرده کمیسیون پزشکی.
اکبر پیرهادی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سخنان خلیل را بیشتر میشکافد.
ما مشکلات معیشتیشون هستش، قراردادهای موقته که امنیت شغلی کارگران رو به خطر میندازه و هیچ کسی امیدوار نیستش که بتونه واسه آیندهش برنامه ریزی بکنه، چون کار موقت و هر اون که کارفرما بخواد میتونه قراردادش رو لغو بکنه.
در این میان وضعیت کارگران در تمام نقاط ایران به یک شکل است. حتی در اصلویه که تصور می‌رود کارگران آنجا به دلیل سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری دولت و حضور شرکت‌های خارجی باید شرایط بهتری داشته باشند. جاوید که خود مدتی در اصلویه مشغول به کار بوده است می‌گوید
از نظر امکانات که برای کارگرا واقعا باید بیان افتضاح از اون کمپ و امکانات خوراکی پوشاک و اینا خیلی خراب است. وضعیت کارگرا از نظر بیمه متاسفانه چون اینا رو با شرکت‌های پیمانکاری کار میکنن به هیچ وجه بیمه نیستن. از نظر حقوق اون حقوق قانونیشو که نمیدن، میشه گفت یک چهارم حقوق قانونی اون هم 3 ماه 4 ماه یه بار اعتصابی با 1000 دردسر پرداخت میشه.
به گفته یک صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ، دولت در ایجاد شرایط دشوار کنونی کارگران نقش دارد.
دولت کوشش کرده که تمام حمایت‌های قانونی رو از کارگر باز پس بگیره، بعد از اون طرف بیمه‌های اجتماعی رو دامنش رو محدود کرده، هزینه‌های بهداشتی رو برده بالا، هزینه آب و برق بالاست و اصلا فشار از همه طرفه.
این شرایط ضمن آنکه انتقاد فعالان و تشکل‌های کارگری را به همراه داشته موجب اعتصاب کارگران در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی شده است. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ:
دلیل اعتراضات مربوط به بیکاری‌های گسترده‌ای که صورت گرفته، عدم پرداخت دستمزدهاست، بحرانی که در صنایع به خاطر واردات زیاد و به خاطر برنامه‌های غلط دولت به وجود اومده. خب دیگه برای کارگر راهی جز اعتراض مگه وجود داره؟ کارگری که گرسنه است، کارگری که دیگه تمام زندگیشو فروخته تا حالا خورده و دیگه چیزی براش باقی نمونده، چه کار میتونه بکنه جز اینکه اعتصاب بکنه و اعتراض بکنه؟
اکبر پیرهادی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعتقاد دارد که اعتراضات کارگری در صورت به وجود آمدن تشکل‌های مستقل کارگری میتواند به یک سرانجام مناسب برسد.
به خاطر همین نبودن تشکلات کارگری چه صدای کارگرها به جایی نمیرسه و اگه تک به تک هم خودشون مراجعه کنن و بخوان مطالباتشون رو درخواست بکنن کسی بهشون جواب نمیده. ولی اگر اتحادیه کارگری، سندیکای کارگری وجود داشته باشن، نماینده های واقعی کارگرها از بین خود کارگران انتخاب بشن و بتونن با کارفرماها صحبت بکنن، فکر کنم نتیجه بهتری میده.
در این میان اعتراض‌ها و اعتصابات کارگری در ایران به طور معمول با واکنش امنیتی قضایی جمهوری اسلامی مواجه شده است. این در حالی است که به باور فعالان کارگری این سیاست نمی‌تواند صدای اعتراض کارگرانی را که از گرانی، تورم، بیکاری و قراردادهای موقت به جان آمدند خاموش کند. از طرف دیگر اعتراض‌های صنفی کارگران از حمایت اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری برخوردار بوده است. اکبر پیرهادی:
خب مسلمه کارگرها تو همه جهان چون با مشکلات فراوان دست به گریبانن، درد همدیگر رو بهتر احساس میکنن و این پشتیبانی و حمایتشون هم باعث دلگرمی میشه که کارگرهای دیگه متوجه میشن که تنها نیستن و به هر حال صداشون به جایی میرسه و کسانی هستن که مانند خودشون در جاهای دیگه این مسائل رو درک میکنن و از اونا حمایت میکنن و پیگیر خواسته ها و سرنوش اونا هستن.
در این حال روز جهانی کارگر در ایران در شرایطی برگزار می شود که حدود 2 میلیون کودک برای تأمین و یا کمک به هزینه زندگی خانواده خود دست به کار سیاه در کارگاه ها از جمله در کورپزخانه ها می زنند. اما به گفته رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان، وزارت رفاه جمهوری اسلامی تا کنون اقدامی در این مورد انجام نداده است.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدیم از مشکلات کارگران در ایران. اما زنان کارگر در ایران مشکلات بیشتری دارند. آنگونه که ناهید خیرابی، روزنامه‌نگار در تهران که به ویژه در زمینه مسائل زنان و کارگری فعالیت دارد، به رادیو فردا میگوید زنان کارگر از حمایت‌های دولتی و حتی قانونی محدودتر و کمتری نسبت به مردان کارگر برخوردارند. به مناسبت روز اول ماه مه، روز کارگر، شیرین فامیلی در آغاز گفتگویی با ناهید خیرابی ابتدا از چگونگی حضور زنان در صنایع تولیدی ایران پرسیده است.
زنان کارگر در بنگاه‌های بزرگ و کارخانه‌های بزرگ و مشاغل بالا تو این بنگاه‌ها معمولاً استخدام نمی‌شن و معمولا با اینکه تخصص چه دارن و امکانشی دارن در مشاغل خیلی پایین‌تر استخدام میشن و اگر هم در مشاغل بالاتر استخدام شم حتی تو مشاغل پایین‌تر ما میدونیم که از مزد بسیار کمتری برخوردارن. زنای کارگر رو با توجه به وضعیت بیکاری کارگران در کل کشور عمدتاً در کارهای بسیار بسیار پایین از جمله کارهای خونگی بنگاه های کوچیک استفاده میکنن، یعنی تو خونه ها سبزی پاک کنن یا تو خونه ها لباس ها رو ببرن دکمه هاشو بدوزن. و میدونید که وقتی که یه زنی تو خونه این کار رو انجام میده، یعنی کارگری توی خونه این کار رو انجام میده، نمیتونه از بیمه و سایر مزایای نیمبند قانون کار هم استفاده بکنه.
خانم خیرابی، وزارت کار امکانات رفاهی هم در اختیار این زنان کارگر و مزد بگیر قرار میده؟
زنای کارگر بعد از اینکه کار کارگریشون در خانه یا در بنگاه ها تموم میشه، میان منزل و همه مدیریت خانه و گردوندن خونه رو به عهده دارن. و این زنان با توجه به اینکه الان سرپرست خانوارهای زن آمارش بالاتر رفته، هرچه بیشتر در فشار هستن. برای زنای کارگر باید در کنار کارخونه ها مهد کودک هایی ایجاد شه، ساعاتی ایجاد شه که این زنانی که مثلا باردارن بتونن استراحت کنن، زنانی که شیر میدن بتونن از این به اصطلاح امکان شیردهی به فرزندانشون استفاده بکنن. این حمایت ها بسیار بسیار ناقص هست و این باعث میشه که فشار هرچه بیشتری روی زنای کارگر بیاد.
با توجه به نقش مهم آموزش در توسعه، آیا زنان کارگر در بخش‌های مختلف آموزش هم داده میشن؟
به هر حال حد معینی که کافی هم نیست آموزش داده میشه به کارگران، ولی بسیار ناکافیه چه برای کارگرای زن و چه برای کارگرای مرد. ولی از این آموزش ناکافی باز زنها هرچه کمتر برخوردارن و بعد اینها رو در مشاغلی قرار میدن که حقوق کمتری بگیرن و اگر در مشاغل برابر از نظر تخصص هم قرار بگیرن باز حقوق کمتری، دستمزد کمتری به اینها داده میشه و از زنها باز هرچه بیشتر برای کارگرای موقت استفاده میشه تا کارگرایی که بتونن بهرمند شند از مزایای حمایت به اصطلاح قانون کار، هرچند که ناقص هست و هرچند که به هر حال باید تصحیح بشه.
خانم خیرابی، حمایت از زنان کارگر تو محیط های کار به خصوص از طرف مردهای کارگر چطوره؟
توی کارخونه ها متاسفانه کارگران مرد نه تنها از کارگران زن و از حقوق ضایع شده اونها دفاع نمی کنن، بلکه مانعی میشن و در واقع کمکی میشن به صاحبکار و سرمایه‌دار برای اینکه حقوق زنان رو بیشتر تضییع کنند.
گفتگوی شیرین فامیلی را میشنیدیم با ناهید خیرابی، روزنامه‌نگار در ایران.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
در اینجا نگاهی میکنیم به چند اسمس یا پیامک کوتاه از شما، البته با این یادآوری که مضمون پیامک های شما الزاماً بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست. با روز معلم آغاز کنیم و پیامک شنوندهی که نام خود را ذکر نکرده است. او نوشته روز معلم، روز قلم، روز علم و دانش، روز قدردانی از معلمی که اولین بار قلم رو به دستمان داد، روز آموختنها و نیاموختنها مبارک باد. اسمس دیگری در این زمینه داریم که نوشته است سلام، امروز روز معلم را ببخشید سلام روز معلم را به تمام معلمین تبریک میگویم. امیدوارم معلمین رفتار بهتری با دانش آموزان داشته باشند. با تشکر شنونده شما مهدی از مشهد. نادر از قبرس می نویسد روز جهانی کارگر را به همه کارگران و زحمتکشان تبریک میگویم. خانم پری از بوکان می نویسد فساد را خودشان ترویج می دهند. قصد هم ندارند جلوی آن را بگیرند. آقای احمدی نژاد هم شعارهایی می دهد که عملی نیستند. اما نیما از استان بلوچستان برای ما نوشته سلام، تو رو به خدا در مورد این گرانی ها در مرجله اقتصادیتان گزارش تهیه و بحث و بررسی کنید. روغن کیلویی 2000 تومان شده و زندگی در ایران خیلی سخت شده است. یکی از شنوندگان رادیو فردا به نام حسین از ساوج بلاغ می نویسد هزینه ها به قدری بالا رفته که اکثر مرغداری ها و گاوداری ها در منطقه ما یا فروشنده هستند و یا تعطیل هستند. عاطفه از آبادان می نویسد برنامه های رادیو فردا خیلی به او انرژی می دهد. اما شنونده دیگری که خود را با نام کارگر معرفی کرده است از گرانی شکایت کرده و می نویسد گرانی پدر مردم را درآورده است. آرش از بروجرت هم از بازتاب خبرها در رسانه‌های گروهی رسمی و دولتی در ایران شاکست و می‌نویسد در حالی که مردم بروجرت در وضعیت بحرانی بعد از زلزله هستند، اخبار جمهوری اسلامی با بی‌اعتنایی به آن درباره رکود اقتصادی در آمریکا صحبت می‌کند. شما هم می‌توانید با شماره تلفن 20420-733-59-55-55 به ما اسمس بزنید. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا نیز با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این بخش مجله اقتصادی رادیو فردا را خواهید شنید و مثل هر روز گزارش ورزشی پایان دهنده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. اما پیش از آن امیر زمانی فر بار دیگر نگاهی دارد به خلاصه مهمترین خبرها.
با سلامی دوباره. هیئتی از نمایندگان شیعه مجلس عراق برای گفتگو با مقتدا صدر به ایران رفته است. رهبر شبکه القاعده در سومالی در حمله هوایی آمریکا کشته شد. پنتاگون شواهد حمایت ایران از شبه نظامیان شیعه را در اختیار دولت عراق گذاشته است. مراسم روز جهانی کارگر در بسیاری از کشورها توأم با تظاهرات اعتراض‌آمیز برگزار شد. نمایشگاه کتاب تهران از امروز آغاز به کار کرد. در اسرائیل به یاد قربانیان هولوکاست مراسمی به همین مناسبت برگزار شد. معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بار سوم به تهران می‌رود. ایران به سخنان هیلری کلینتون، یکی از دو نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعتراض کرد. تیم فوتبال پرسپولیس با 5 گل تیم شیرین فراز کرمانشاه را شکست داد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود ایران را همچنان فعالترین دولت حامی تروریسم خوانده است و زمین لرزه بروجرد را لرزاند.
متشکرم امیر زمانی فر نگاهی داشت به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در اینجا نوبت به مجله اقتصادی رادیو فردا میرسد که امروز اولین شماره از این مجله را از رادیو فردا خواهید شنید. فریدون زرنگار این مجله را تهیه کرده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، به اولین مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. از این به بعد تلاش خواهیم داشت هر هفته روزهای پنجشنبه مروری داشته باشیم بر رویدادهای مهم اقتصادی در ایران و جهان
و ما در این برنامه تلاش خواهیم کرد اطلاعات دقیق و به روزی رو قرار بدیم در اختیار بازیگران صحنه اقتصادی ایران که کشوری هست بسیار مهم، دارای ذخایر عظیم نفت و گاز، 70 میلیون جمعیت، 15 مرز آبی و خاکی و پیوندهای اقتصادی بسیار بسیار تنگاتنگ با کشورهای منطقه و همینطور بسیاری از کشورهای جهان.
من فریدون زرنگار
و من فریدون خاوند میزبان شما خواهیم بود در این برنامه.
در اولین مجله اقتصادی هفته براتون مطالب متنوعی گردآوری کردیم، از جمله به مناسبت مصادف شدن امروز با روز جهانی کارگر پای صحبت دو کارشناس درباره قانون کار جمهوری اسلامی نشسته ایم
و نیز گفتگوهایی داریم درباره اوضاع اقتصادی آمریکا و همینطور بحران در تولید مواد غذایی و گران شدن بهای خاربار در جهان.
اما در آغاز چند خبر اقتصادی هفته را از همکارم شهران طبری می‌شنویم.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سفر خود به شیراز با طرح اینکه مشکلات ایران از مشکلات بسیاری از کشورها کمتر است، بحران اقتصادی را بحرانی جهانی خواند و با انتقاد از رادیوهای خارجی گفت رادیوهای بیگانه با تمرکز بر ایران به گونه‌ای تبلیغ می‌کنند که گرانی در ایران به خاطر بی‌توجهی مسئولان دولت و دیگر بخش‌هاست، در حالی که مسئولان کاملاً به این موضوع توجه دارند. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی میگوید دولتی بودن اقتصاد در ایران ام الفساد است. رئیس قوه قضاییه صبح دیروز چهارشنبه در دیدار با قضات مجتمع قضایی امور اقتصادی در تهران گفت از 50 پرونده‌ای که در سال گذشته در خصوص بانک‌ها رسیدگی شده، تنها یکی از آنها مربوط به بانک‌های خصوصی بود و بقیه همه دولتی بودند. بنابراین و به گفته آقای شاهرودی، خود دولتی بودن اقتصاد و نبودن اقتصاد رقابتی زمین ساز فساد اقتصادی است. زمزمه هایی که از چند ماه پیش درباره قصد رئیس جمهور در انحلال سازمان خصوصی سازی به گوش می رسد، ظاهراً آنچنان که برخی سایت های اینترنتی در ایران گزارش می دهند، این روزها بسیار قوی تر و جدی تر شده است. برخی از نزدیکان دولت نهم می گویند که سازمان خصوصی سازی نیز مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی در برابر آنچه که برنامه های عدالت گرایانه دولت خوانده شده است، مقاومت می کند. به گزارش خبرگزاری ها، عدم استقبال خرید مسکن از سوی شهروندان ایرانی این روزها دغدغه فعالان و آژانس های املاک در امارات شده است، به طوری که این آژانس ها همچنان در پی یافتن راه های نو برای ترغیب ایرانی ها به خرید مسکن در امارات هستند. شرکت های سازنده مسکن و آژانس ها در امارات و به ویژه در دبی تلاش دارند با وعده گرفتن اجازه اقامت دائمی برای خریداران و از طریق آگهی های تبلیغاتی با حضور ورزشکاران سرشناس ایرانی، ایرانی ها را به خرید مسکن در امارات ترغیب کنند. به گفته عبدالله بن حمد، وزیر انرژی قطر، این امکان وجود دارد که قیمت نفت تا پایان سال جاری میلادی از 200 دلار هم بالاتر رود. وزیر انرژی قطر با اعلام اینکه افزایش قیمت نفت از هیچ قانون خاصی پیروی نمی کند و بستگی به شرایط اقتصادی دنیا و ارزش دلار دارد گفت، از آنجا که نفت به اندازه کافی در بازار عرضه می شود، میزان عرضه نفت تأثیری بر قیمت آن ندارد. بررسی‌های بانک مرکزی ژاپن حکایت از کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در این کشور دارد. بی‌ثباتی در بازارهای مالی و افزایش روزافزون مواد اولیه و به ویژه نفت و گاز در بازارهای جهانی از عواملی خوانده شدند که به ناپایداری در دومین اقتصاد بزرگ دنیا دامن می‌زند. بانک ژاپن روز چهارشنبه در گزارش نیمه اول سال خود به نقل از بانک مرکزی ژاپن نوشت که تخمین‌های پیشین مبنی بر رشد اقتصادی 2.1% ژاپن در سال مالی جاری تحقق نخواهد یافت و احتمالاً رشد اقتصادی این کشور در حدود 1.5% خواهد ماند.
آنچنان که گفتیم، به مناسبت مصادف شدن اولین مجله اقتصادی ما با روز جهانی کارگر، برای بررسی قانون کار جمهوری اسلامی پای صحبت دو کارشناس نشستیم، یکی از جبهه کارفرمایان و دیگری از جامعه کارگری. در هر حال آقای خاوند، ابتدا ببینیم که کارفرمایان درباره این قانون چه میگویند. محمد رضا بهزادیان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران:
اگر نگاهی به تصویب قانون کار در ایران بکنیم، میبینیم که آنچه که در طول 30 سال گذشته برای بخش روابط کارگری و کارفرمایی در ایران اتفاق افتاده، بیشتر یک موضوع سیاسی بوده است تا حرکتی در جهت تولید و شکوفایی اقتصاد در کشور ما. در زمانی که آقای احمد توکلی وزیر کار بودند، تندترین قانون کار رو سعی کردن تصویب کنند که به نتیجه نرسید. بعد از طی مجلس دوم با الهامی که از نسیم‌های شمالی می‌شود گفت گرفته شد، پایگاهی که حزب توده و جریانات سوسیالیستی در کشور داشتن و وحشتی که جمهوری اسلامی از اون داشت که حرکت‌های چپ‌رهانه و به هر حال چارهای تند کارگری بتونست لطمه‌ای بزنه، با توجه به فضای سیاسی که ایران حاکم بود، آمدن قانون کاری رو در طی مجلس دوم تصویب کردند که شاید خیلی تندتر و تندروانه‌تر از قوانین کار کشورهای سوسیالیستی مثل شوروی اون زمان بود و نتیجه این ماجرا این شد که عملاً روابط صحیح کارگری و کارفرمایی در طی همه این سال‌ها تحت شعار این قانون تند مختل شد و عملاً کارفرمایان قدرت مدیریت و کنترل محیط کاری خودشون رو از دست دادن. بعدها هم که در همه مجالس جمهوری اسلامی گاهی وقتا حرفش هم زده شد و تلاش شد برای اینکه قانون کار اصلاح بشه، با نهادهای کارگری که خود جمهوری اسلامی ایجاد کرد و در این نفوذ در محیط‌های کارگری و احیاناً استفاده از آراء کارگران در چارچوب سیاست پوپولیستی که همیشه حاکم بوده در کشور ما، به هر حال این نهادهای کارگری مثل خانه کارگر و شوراهای کارگری مقاومت کردند و این توفیق برای اصلاح صحیح و منطقی قانون کار پیش نیامد. به طور خیلی روشن کارفرمایان ما عملاً چون رابطه رو یه رابطه غیر منطقی میبینن، رابطه کار و کارگری رو که در کشور ما هست، تا بتوانند از ایجاد فضاهای کار فرار میکنند یا به نوعی سعی میکنند اون رو تعبیه کنند که در معرض قوانین کارگری و وزارت کار ما قرار نگیرند. کارگران ما هم عملا در شرایط موجود فضای اشتغال برای کار کردن پیدا نمیکنند. بخوام بگم که کارفرما، نظام و کارگر از روابط موجود زیان می‌بینند. از جهت دیگه نهادهای بین‌المللی دفاع از کارگران هم از جمله ILO به طور خیلی روشن نهادهای کارگری مثل خانه کارگر در کشور ما رو و یا شوراهای کارگری رو نماینده واقعی کارگران نمیدونه و به درستی میداند که اینها عملا NGOهای تعبیه شده از ناحیه دولت ایران برای کنترل جریانات کارگری هستند و ما میبینیم که خیلی وقتا کرسی کارگران ایران در ILO یا خالی میمونه یا برها روش مناقشه است.
خب پس از شنیدن نظرات آقای بهزادیان به سراغ حمید حاج اسماعیلی میریم که به عنوان یک فعال مستقل کارگری نگاه دیگری به قانون کار دارد. حمید حاج اسماعیلی:
در اوایل تصویب قانون کار، یعنی بعد از سال 69، ابتداً کارفرماها بودند که به قانون کار فعلی انتقاد داشتند و بخشی از جریان سیاسی که در تدوین قانون کار دخالت نداشته به راستگرایان در کشور ما شهرت دارند. در یک دهه گذشته کارگران هم به این جمع اضافه شدند. تقریبا میشه گفت یک اجماعی در خصوص ناکارآمدی قانون کار فعلی و اصلاح اون بین دولت، جریانات سیاسی، کارگران و کارفرمایان پیدا شده. این نشون میده که بخش تشکیلات کارگری و کارفرمایی هم در خصوص قانون کار نظر جدی برای اصلاح دارن که اونم ناشی از ناکارآمدی تشکیلات صنفی خودشون میشه. در مجموع قانون کاری که در حال حاضر در کشور ما وجود داره نواقص جدی داره. نیاز است که بر اساس استانداردهای بین‌المللی شرایط کشور و توسعه بخش صنعتی و اقتصادی در کشور قطعاً اصلاح بشه.
خب این کمبودهاش از نظر جوامع کارگری چی هستن، کجا هستن؟
ببینید، کارگرها از ابتدا بر اصل ششم قانون کار که مربوط به تشکیلات کارگری و کارفرمایی است بحث داشتند. در فصل ششم قانون کار تشکیلات کارگری بر پایه شوراهای اسلامی کار بنا شده. شوراهای اسلامی کار اولا یک تشکل کارگری نیستند، چون نمیتونن به صورت صنفی شکل بگیرن، فقط در کارگاه‌های بالای 35 نفر میتونن تشکیل بشن. در این حال در ترکیب اونها نماینده کارفرما وجود داره که این خودش نقصی جدی است. در کنار اینا فرایند تشکیل شوراهای اسلامی کار فرایندی است که فیلترهای متعدد داره و کارگران نمیتونن آزادانه انتخابات برگزار کنن و نمایندگان واقعیشون رو انتخاب کنن. در کنار اینا مشکل جدیتری که در شورای اسلامی کار وجود داره اینها در اصناف و به صورت حرفی و فراگیر نمیتونن تشکیل بشن و از زمان تأسیسشون قبل از قانون کار در سال 1969 رفته رفته رو به افول رفتن. الان در پایین ترین حد ممکن از نظر اقبال کارگران وجود دارن، بنابراین دیگر کارآمدی برای جامعه کارگری ندارن و قطعا باید قالبی استاندارد و معروف در دنیا که همون اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری و در کشور ما انجمن‌های صنفی معادل اون هست جایگزین اینها بشن تا بتونه تشکیلات کارگری هم دموکراتیک بشه و هم کارآمدی بیشتری داشته باشه.
خب نظر یک فعال کارگری رو در مورد قانون کار میشنیدیم. آی خواوند، البته بحث و اختلاف درباره قانون کار از همان زمان تصویب آغاز ادامه داره و فکر می‌کنم که طبیعی هم باشه و به این زودی ها هم پایان پذیر نخواهد بود. شما در این باره چیزی دارین که به این مطالب اضافه کنید؟
ببینید، این صحبت هایی رو که شنیدیم هم از سوی آقای بهزادیان و هم از طرف آقای حاج اسماعیلی نشون میده که مسائل کارگری، کار و تشکیلات کارفرمایی در ایران تا اندازه بسیار زیادی شباهت داره به همون مسائلی که در بسیاری دیگر از کشورهای جهان
می‌گذرد و همه بر سر این توافق دارند که تمام دستاوردهایی که طبقه کارگر به دست آوردند برای اینکه در عرصه کار امنیت داشته باشند، از شغل بهتر برخوردار باشند، بتوانند مذاکرات مشترک داشته باشند با کارفرماها، همه اینها دستاوردهای بزرگ بشریه. منتها در این حال هم فعالان کارگری و هم نمایندگان محافل کارفرمایی و هم دولت به این نتیجه میرسند به تدریج که اگر مقررات کار بیش از حد دست و پاگیر باشه، قربانی اول اون خود طبقه کارگر خواهد شد. در حال حاضر اون چیزی رو که با اطمینان میشه گفت آقای زرنگار این هست که بدون برخورداری کشور از تشکیلات سندیکایی متمرکز فشرده و در این حال این تشکیلاتی که به اصطلاح نمایندگی داشته باشه از طرف طبقه کارگر ایران، کاری رو در عرصه اجتماعی و همینطور در عرصه اقتصادی نمیشه کرد.
که البته آقای خاوند این خودش دوباره برمیگرده به ساختار سیاسی در ایران و با توجه به تمام مشکلاتی که در ایران در حال حاضر حکم فرما هست، از نظر سیاسی، از نظر احزاب، از نظر جناحایی که در ایران در حال حکومت هستند.
کاملا به خاطر اینکه آزادی سندیکایی بخشی از آزادی کلی در اجتماع هست و تا وقتی که حکومت قانون برگزار نباشه طبعا آزادی سندیکایی هم وجود نخواهد داشت. نکته دیگری رو که آقای زرنگار میخواستم روش تاکید بکنم اینه که مسئله سه‌جانبه گرایی در دنیا در حال حاضر به یک اصل عمومی بدل شده، یعنی اینکه در مورد مسائل کار و کارگری باید دولت، تشکیلات کارفرمایی و سازمانهای کارگری با هم مذاکره کنند. این مذاکره هم مفیده برای اینکه زندگی کارگران بهبود پیدا بکنه و هم مفیده اصولا برای اینکه راهی پیدا بشه برای خروج کشور از بحران‌های اقتصادی که در حال حاضر دامنگیر ایران شده.
بحران سقوط بهای مسکن در آمریکا و تلاطمی که بانک‌های دست‌اندرکار سرمایه‌گذاری در مسکن با آن روبرو شدند به چالشی اقتصادی بزرگ برای اقتصاد ایالات متحده به عنوان قدرتمندترین اقتصاد جهان تبدیل شده است. به ویژه اینکه این نگرانی وجود دارد که پیامدهای این بحران می‌تواند اقتصاد بسیاری از کشورهای دیگر را با خود به زیر کشد. به بوستون می‌رویم و از آقای کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث‌ایسترن، می‌خواهیم که از چند و چون این بحران برایمان بگوید. دکتر کامران دادخواه.
اقتصاد آمریکا در حال پیشرفت بود. مسئله‌ای که ایجاد شد این بود که قیمت مسکن و قیمت ساختمون به شدت بالا رفت. در همون حال نرخ بهره پایین نگه داشته شده بود. بعضی افراد معتقدند که برای مدت طولانی و در نتیجه اعتبار زیادی در بازار بود. در نتیجه مقدار زیادی اعتبار گسترش پیدا کرد برای اینکه حتی خانواده‌هایی که درآمدشون پایین بود، اینها بتونن خونه بخرن. و در نتیجه مقدار زیادی از اینها خونه هایی شاید خریدن که امکان بازپرداختش رو نداشتن. فی نفس ماجرا بدی نبود، برای اینکه یک عده‌ای که امکان خونه نداشتن خونه دار می شدن. ولی واقعی که اتفاق افتاد اینست که قیمت مسکن به دلیل زیادی ساختن به شدت پایین افتاد. یعنی نه به شدت، ولی به هر حال پایین افتاد. این باعث شد که یک عده از این افراد امکان بازپرداخت وامشون نداشته باشن. در نتیجه بازار سرمایه دچار اشکال شد.
چه ربطی هست بین پایین اومدن قیمت خونه و ناتوانی پرداخت وام ها؟
بعضی از این افراد روی این حساب میکردن که قیمت خونه شون میره بالا و در نتیجه امکان دارن حتی وام بیشتری شاید بگیرن، امکان بازپرداخت اون رو از این طریق داشته باشن. ولی وقتی که این قیمت پایین اومد، معلوم شد که حتی خونه ای که توش نشستن ممکنه قیمتش از وامی هم که گرفتن کمتر باشه. در نتیجه امکان بازپرداخت این وام وجود نداشته باشه. اینست که یک مرتبه مشکل ایجاد شد در بازپرداخت این وام ها. مسئله دیگه ای که ایجاد شده بود این بودش که این وام های مسکن فروخته شده بود در سراسر دنیا. وقتی که معلوم شد که بعضی از اینا قابل بازپرداخت نیست و ارزششون کمابیش به طرف صفر داره میره، خیلی از بانک ها دچار مشکل شدن. همونطور که میدونین بسیارشون 10 میلیارد دلار ضررشون رو روی حساب های به حساب سوخت شده نوشتن. روی هم رفته این ماجرا باعث شدش که یک نکسی در اقتصاد آمریکا ایجاد بشه. بسیاری از اقتصاددونان نمیخوان بگن که رکود ایجاد شده. چون وقتی میگیم رکود یعنی در دو سه ماه بایستی تولید کاهش پیدا کرده باشه و این در اقتصاد آمریکا اتفاق نیفتاده. به خصوص که روز چهارشنبه آمار تولید ناخالص داخلی آمریکا بیرون اومد و معلوم شدش که در سه ماه اول سال 2008 تولید ناخالص داخلی 0.6% افزایش پیدا کرده. البته این رقم مقدماتی است و یکی دو بار مورد تجدید نظر واقع میشه. ولی این نشون میده که به معنای اخص شاید رکودی ایجاد نشده. اونطور که به نظر میسه و با اقداماتی که شده من فکر میکنم که حد اکثر از سه ماه سوم 2008 رشد معمول اقتصادی شروع بشه.
البته آقای خاوند تحلیل ها از این شرایط متفاوت هست. برخی قضیه رو اینطوری که آقای دادخواه خوشبینانه میبینن ارزیابی نمیکنن، اما پیامدهای سقوط بهای مسکن در آمریکا بر کشورهای اروپایی چی هست؟ آیا الان محسوس هست این تأثیر؟
نکته ای رو که جناب دادخواه بر اون تاکید کردن، یعنی فروریزی بهای مسکن در ایالات متحده آمریکا، احتمالاً این پدیده به بعضی دیگر از کشورها هم سرایت خواهد کرد، من جمله در قاره اروپا. در اروپای غربی بر سه کشور تاکید میشه که یکیش اسپانیا باشه که از همین الان با سقوط بهای مسکن روبرو هست، دوم انگلستانه که طی 10 سال اخیر از افزایش بسیار بسیار قابل ملاحظه بهای مسکن برخوردار بود و ما در حال حاضر شاهد کاهش این قیمت در اونجا هستیم، و سوم ایرلند. معجزه اقتصادیش تا اندازه به مسکن ارتباط داشت و در حال حاضر مسکن هم در اونجا با شرایط نسبتا سختی روبرو هست. البته از بعضی دیگر از کشورهای اروپایی هم صحبت میشه از جمله فرانسه.
البته تمام اینها بستگی به این داره که اقتصاد آمریکا چه فرایندی رو در آینده طی کنه و چه افت و خیزهایی را داشته باشه.
بله، و این مسئله بسیار بسیار مهمی است که ببینیم آیا بحران اقتصادی آمریکا که فعلا به اروپا هم سرایت کرده جنبه عام و جهانی به خودش میگیره، یا اینکه چین و هند خواهند توانست نرخ رشد خودشون رو در حد فعلی دست کم حفظ بکنند، و اگر این وضعیت اتفاق بیفته پویایی اقتصادی چین، هند و دیگر کشورها و قدرت‌های نوظهور خواهند توانست تا اندازه‌ای ضعف اقتصادی رو در آمریکا و اروپا جبران بکنند.
آقای خاوند، موضوعی که در ماه‌های گذشته دغدغه نهادهای اقتصادی جهانی را برانگیخته و برخی دولت‌ها را نگران کرده کمبود تولید مواد غذایی و افزایش قیمت خاربار در سطح جهان هست. در این باره چه می‌توانیم به شنونده‌هایمان بگوییم؟
اینکه ریشه‌های بحران کنونی کشاورزی و مواد غذایی در دنیا چیه، مسائل گوناگونی مطرح میشه، از جمله اینکه کشورهایی مثل چین یا هند مصرفشون زیاد شده، از مواد کشاورزی برای ایجاد سوخت استفاده میشه به خاطر اینکه نفت قیمتش بالا رفته، و نکته دیگر این که شمار زیادی از به اصطلاح محافل مالی و گمانزنها روی آوردند، سفته بازها روی آوردند به مواد اولیه از جمله گندم، برنج و غیره. ولی یک نکته ای رو که باید روش انگشت گذاشت اینه که بعضی از نهادهای بین المللی و همینطور بعضی از قدرت‌های بزرگ صنعتی هم در مورد این مسئله مقصرند. نهادی که بیش از همه مورد انتقاد قرار می‌گیره بانک جهانی است، به خاطر اینکه بانک جهانی در سیاست خودش طی چند دهه گذشته عمدتاً بر مسائل صنعتی و پیشرفت صنعتی تکیه کرده و تا اندازه زیادی کشاورزی رو نادیده گرفته. بیشتر وام‌های بانک جهانی عمدتاً تعلق گرفته به برنامه‌هایی در راستای پیشبرد صنعت، کشاورزان در حاشیه موندند.
اما کشورهای صنعتی با این که از کشورهای در حال توسعه مصرن میخوان که دست از حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی بردارن، ده ها سال است که به کشاورزای خودشون یارانه کلان میپردازن، به طوری که کشاورزان اروپایی و آمریکایی بدون دریافت این یارانه ها قادر به ادامه حیات اقتصادی نیستن. این تضاد در گفتار و کردار کشورهای صنعتی رو باید چگونه توضیح داد؟
دقیقا مسئله همینه، یعنی دو قدرت بزرگ کشاورزی دنیا، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، در عرصه کشاورزی سیاستی رو دارن که به هیچ وجه با رقابت آزاد، با مبادله آزاد در جهان خانایی نداره. ایالات متحده آمریکا مبالغ کلانی رو اختصاص میده به کمک کردن به پرداخت یارانه به کشاورزانش و همینطور اتحادیه اروپا در چارچوب سیاست کشاورزی مشترک از سال 1962 به این طرف به شدت جنبه حمایتی رو رعایت میکنه و صادرات اتحادیه اروپا، صادرات مواد کشاورزی از طرف اتحادیه اروپا به قیمت یارانه‌ای وارد کشورهای جهان سوم میشه و در واقع کشاورزان کشورهای جهان سوم توان رقابت با کالاها و غلات یارانه‌ای اتحادیه اروپا رو ندارند. در مجموع اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا هر سال معادل 360 میلیارد دلار کمک نقدی، کمک جنسی و یارانه‌ای میدن به کشاورزاشون. خب در این شرایط ما چگونه میتوانیم از ایجاد فضای باز، از بازرگانی آزاد برای کشاورزی صحبت کنیم؟ به همین علته که در چارچوب سازمان جهانی تجارت یکی از مطالبات اصلی کشورهای در حال توسعه تا به حال این بوده که اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا دست از این سیاست حمایتی و حفاظتی خودشون بردارند و متاسفانه تا به حال در این زمینه به جایی نرسیدن. بنابراین میشه در مجموع گفت که این وضعیتی رو که اروپایی ها و آمریکایی ها به وجود آوردن تا اندازه زیادی مسئول به اصطلاح ناکام ماندن سیاست های کشاورزی در کشورهای در حال توسعه میتوان دانست. رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی این هفته. من فریدون خاوند
و من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگم و آرزوی اوقات خوشی را برای شما داریم. منتظر پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم.
ساعت 19:25 همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. فریدون شیبانی نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
در مسابقه برگشت نیمه پایانی لیگ فوتبال قهرمانان اروپا دیشب چلسی در دیداری پرگل لیورپول را در وقت اضافی 4-2 شکست داد و برای اولین بار مسابقه پایانی راه یافت. دو تیم در وقت معمولی 1-1 بودند و به دلیل نتیجه 1-1 مسابقه رفت در لیورپول بازی به وقت اضافی کشید. مسابقه پایانی بین دو تیم انگلیسی منچستر یونایتد و چلسی در مسکو انجام خواهد شد. پیش از این منچستر یونایتد بعد از تساوی بدون گل در ورزشگاه نوکامپ بارسلونای اسپانیا با پیروزی 1-0 در اولد ترافورد فینالیست شده بود. امروز طی حکمی محمد منصور عظیم‌زاده به جای حسن غفاری رئیس کمیته بین‌الملل فدراسیون فوتبال ایران شد. غفاری تنها عضو باقی مانده از گذشته و یکی از منتخبان فیفا در زمان کمیته انتقالی بود که به گزارش رسانه‌های داخلی از مقام خود کناره‌گیری کرد. علی محمد مرتضوی رئیس اسبق فدراسیون فوتبال نیز به عنوان رئیس کمیته استیناف برگزیده شد. در آخرین روز پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در کانازاوای ژاپن، رشید شریفی در مجموع دو حرکت یک ضرب و دو ضرب با 426 کیلوگرم و محمد صالحی با 420 کیلوگرم به مدال‌های طلا و نقره دسته به علاوه 105 کیلوگرم فوق سنگین وزن دست یافتند. بعد از پیروزی‌های 5-0 پرسپولیس بر شیرین فراز و 1-0 سایپا بر سپاهان و همچنین تساوی 2-2 سبا باتری با برق شیراز در 30th هفته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، امروز مسابقه‌ها با انجام 4 بازی دیگر پیگیری شد و مسابقه تیم‌های پاس همدان و صنعت رفت در آبادان به دلیل لغو پروازهای فرودگاه آبادان به فردا جمعه موکول شد. فردا دو تیم تهرانی استقلال و راه آهن نیز با یکدیگر روبرو می‌شوند.
فریدون شیبانی نگاهی داشت به چند خبر ورزشی. اما به ساعت 19:30 و پایان مجله شامگاهی امروز نزدیک می‌شویم. با ما تماس بگیرید و نظرات خود را درباره موضوعات و گزارش‌های رادیو فردا با ما در میان بگذارید. 2042 02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. همچنین می توانید برای اظهار نظر درباره مسائل گوناگون به ما اس ام اس بزنید. 20-420-733-59-55-55 تلفنی است که می توانید به آن اس ام اس بزنید. ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت، خواندن گزارش‌ها و مصاحبه‌های ما و همچنین آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به آدرس www.radiofarda.com سر بزنید. شما شنونده‌ای که مایل به خواندن گزارش‌ها و مطالب بیشتر سایت رادیو فردا هستید، اگر در ایران هستید می‌توانید برای عبور از سد فیلتر از فیلتر شکن‌های رادیو فردا استفاده کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن ما khabarsu.com است. خبرسو را هجی می کنم khabarsu.com khabarsu.com khabarsu.com. برای از شما شنوندگانی که از ابتدای این مجله شامگاهی با ما همراه بودید تشکر می کنم و به شما که تازه به ما پیوستید می گویم بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر از رادیو فردا بشنوید. من فرین آسمی و سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برای تان آرزو می کنم. با ما بمانید.